اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المآثر الباقریه و الآثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الی الله. یه دو سه تا نکته در صحبت امروز مقام معظم رهبری هنگام رأی دادن خیلی برجسته بود و صحبت چهارشنبه شون که در دیدار با عزیزان نجف آبادی، البته دیگه با عموم مردم در ارتباط با انتخابات بیان فرمودن، چند تا نکته بود. امروز هم باز تکرار بود، ولی خیلی یکی این بحث نفس سرعت عمل در حضور در انتخابات، مثل همیشه ایشون هم خودشون اولین نفر 8:04 اومدن رأی و انداختن. من محاسبه کردم اگر قرار باشه مقام معظم رهبری اون عملیات شناسنامه و قصه های این حرف هم پشت پرده انجام بگیره، میشه سر ساعت 8 باید شروع کرده باشن که 4 ایشون اومدن رأی و انداختن. دقیقا سر آغاز این برنامه که برای خبرنگارای خارجی هم خیلی جالب بود، از چندین خبرنگار خارجی پرسید، که ما انتخابات های زیادی شرکت کردیم اما این اصلا متفاوت بود با تمام انتخابات هایی که شرکت کردیم. یک جمله ای در بیانات مقام معظم رهبری باز امروز برجسته بود، بحث استقلال نظام، که در بین بیانات علما راجع به شرکت در انتخابات من دیدم این دقت و اهتمام تو بیان آیت الله جوادی آملی هم بود. ایشون هم همون مطلب رو دوباره تکرار کردن، بحث استقلال نظام جمهوری اسلامی، تحققش به یک حضور خوب در این انتخابات و یک انتخاب خوبه. بعد حالا چندین بار هم قبلا و همین امروز هم آقا تکرار کردن بحث انتخاب خوب و مایوس کردن دشمن. خب این دفعه دیگه نمی گفتن دشمنان رأی ندید، می گفتن رأی بدید، منتها اونهایی که ما میگیم رأی بدید یا اونهایی که در مسیر نظام هستن رأی ندید. برای دشمنان هم حضور در انتخابات این بار مهم بود، چون میدونن نمیتونن کاری کنن، حضور پیدا نکنن، میگن خب حالا که حضور پیدا میکنید به کسانی رأی بدین که ما میگیم. بیالا اون بحث انگلستان و این حرفاش هم که دیگه همه میدونی. و بعد خود مقام معظم رهبری بر یک انتخاب خوب تأکید داشتن امروز اول صبح. حالا رو اون بحث استقلال من یک کاری دارم امشب. یه بررسی داریم. اصلا شما مشارکت در مدیریت الهی نمیبینی. همین الان شما میگی چی؟ هر روز چند بار تکرار میکنی؟ روزی دو بار در هر نماز تکرار میکنی. اشهد و الله اله الا الله وحدهو فرمایید لا شریک له. هی تکرار میکنی، هر روز داری تکرار میکنی اشهد و الله اله الا الله. شما میتونید بگید لا خالق الا الله، نه خدا به وسیله بعضی از اولیاش خلقم صورت میده، حتی تقول کن فیکن، میتونه بنده به یه جایی برسه چیزی خلق کنه، چیزی ایجاد کنه. فرماد خوب بندگی بکن، بندگی منو بکنی، به این نقطه میرسی که میتونی خلق کنی. تو اون حدیث مشهور پیغمبر اکرم راجع به حضرت علی، خب بالاخره روایت دیگه، حالا ما درکش برای ما سخته، مشکل ماست که حالا بو علی سینا به نصر آورد، به نظم آورده این روایت پیغمبر رو. جنابش خالقی باشد که بر خلقش 200 آدم، به هر آدم 200 حوا. خلق میتونه خالقی باشد، خدا نیست اما میتونه به امر خدای متعال ایجاد هم بکنه، میتونه. این خود خدا هم فرموده ربعت اینی تو من اطاعت کن، بنده باش، من تو رو میرسونم به جایی که خلق. اما اینجا شما از خلقت حرف نمیزنی، هر روز در تشهد نمازت میگی اشهد و الله، اول تا می نشینی تا ثبات پیدا میکنی، استقرار پیدا میکنی، میگی اشهد و الله اله الا الله، الله اله الا الله، الله یکیست، اله یکیست، الله اله الا الله وحده لا شریک له، الله شریک نداره، الوهیت شراکت بردار نیست. گفتیم لفظ الله به اون جایگاه حاکمیتی، جلال و عظمت حکومت خدای متعال بر همه هستی دلالت داره. این که میگه اشهد و الله اله الا الله، هر روز داری اقرار میکنی، یک واقعیت رو تکرار میکنی، هم خودت یادت نره هم دیگران. این مانیفست بندگی نماز دیگه. نماز چیه؟ چیه که تو رو به معراج میرسونه؟ چیه که ما رو به قرب میرسونه؟ قربان و کل تقی، معراج المؤمن، نماز، نماز. واقعا نماز تحقق پیدا بکنه همه مشکلات حل میشه. نماز تحقق پیدا بکن، خونده بنشه، خونده که میشه. فرمود اقم الصلاة لذکری، شما با نماز میتونید با من همراه باشید، به معنای اینکه لذکری یاد من کنید، یعنی یاد همه ارکان وجودی من، همه ابعاد وجودی من. حضرت زهرا به قدری میلرزید سر نماز که صدای استخوان شنیده میشد، بعضی روایت را داره. نماز تحقق پیدا بکنه چی میشه؟ اما اول که میستی بلندترین حرف رو در عالم هستی میزنی، الله اکبر، الله اکبر. این همه خدا اسم داره، چرا الله رو انتخاب میکنی؟ اکبر، اکبر من یوسف، یعنی در همین یک دوتا کلمه تو تمام اعتقادات تو میگی. همین یه دونه دوتا کلمه که میشه یک کلمه در اصل، یک جمله دو کلمه ای. نماز وقتی اقامه بشه و الله، همه چی حل میشه. این که فرمودن عمود و دین و کم، این نیه. دین به چی استواره؟ به چی استواره؟ من های هم آدم نماز بخونن کنار خانه خدا دین دارن؟ امام صادق فرمود اینا مثل همون هایی که زمان جاهلیت طواف میکردن دور کعبه. نماز اقامه بشه همه چی حله. حالا شما حساب بکنید، حالا تشهد که رسیدی، بعد از اون حمد، بعد از اون سوره، بعد از اون رکوع و سجود میرسی به تشهد اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد و ان محمد عبده و رسوله. اللهم صل على محمد و آل محمد. این شهادت به خدا، وحدانیت خدا در الوهیت، یعنی همون حاکمیت مطلق خدا، یعنی که تو نمیتونی هم خدا رو بیاری هم کنارش یه فکر دیگه ایه، نهله دیگه ایه، حاکمیت دیگه ای رو بپذیری. نمیتونی، تو موحدی. تو موحدی به معنای این نیست که تو اعتقادی داری. حالا الان افکار خطرناکه که امروز حاکم بر نظام فکری و سیاسی کشور دارم میخوام عرض بکنم. این مقدمه رو دقت کنید، خیلی دقت کنید این چند تا حرف اولو. تو نمیتونی، نه اصلا بس اعتقادات نیست، بس دین نیست به معنای مناسک. بابا حکومت عالم هستی دست خداست، ولی الله ما فی السماوات و ما فی الارض الیه ترجع الامور. چقدر از این قبیل آیات شما در قرآن دارید؟ همه چی مال اویه. این همه چی مال خداست یعنی چی؟ ببخشید معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام از خدای متعال، من اینجوری صحبت میکنم. بچه رو دیدی؟ نستجیرو بالله. ولی خب چکار کنم وقتی ما کنار این آیات قرار میگیریم چی میفهمیم از این آیات؟ بچه رو دیدی؟ اسبابازیاشو میگه این مال منه. یه نفر به طرف اسبابازیش میگه این مال منه، اونم مال منه. خب تو خب با اینش بازی کن، اینو بده یکی دیگه بازی کنه. نه خیر، من نمیخوام تو بازی کنی، اونم مال منه. نعوذ بالله، نستجیر بالله. خدای متعال اینجوری نگاه میکنه؟ هی دائم میگه بابا همه چی در زمین و آسمان مال منه. چی کار؟ الیه ترجعون امور. میگه بابا تمام آن چه که در زمین و آسمان ها هست همه چی به من برمیگرده. بابا مدیریتش هم ملک منه، هم دارایی های منه، هم خود من آفریدمش، هم دارم اداره میکنم همه هستی و بابا مدیریت این عالم به منه. برو شما تو کرات دیگه ببینید از مدیریت خدای متعال مثلا چیزی کم میشه. به همین دقتی که این نظام هستی رو خدا داره اداره میکنه، تمام نظام عالم رو داره اداره میکنه، و همین دقتی که داره وجود من و تو رو اداره میکنه، داره تمام هستی رو اداره میکنه. بحث حکومت الهیه، بحث حاکمیت حضرت احدیته، الله لا شریک له. بعد از این که میگه خدا شریک نداره، بعد به رسول خدا که میرسه، اشهد و ان محمدن عبده و رسوله. بعدش رسول خدا، رسول خدایی که او خدای دیگری است، نه گفتیم شریک نداره، عبده و رسوله. شما تشهدت یه حرف سیاسیه، 100% سیاسیه. تشهد، تشهد نماز یه حرف 100% سیاسیه، اجتماعیه. پیغمبر اکرم عبد اوست که او مدیر و حاکم همه عالم است و رسول او. رسول او یعنی چی؟ یعنی اون خدایی که حاکم بر هستی است و فقط او حکومت میکند، باید فقط امر او در عالم مستقر بشود. حالا یک فرستاده ای رو فرستاده که برای تحقق امر حاکمیتش اقداماتی رو انجام بده، مأموریت هایی رو انجام بده. ما ينتقان الهوا ان هو الا وحیان، بفرمایید یوها. خودش هم صحبت نمی کنه، میخواد اون حاکمیت رو جا بندازه. ال سر رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره و الدین الکل. نمیخواد دین خودش رو جا بندازه. دین رسول الله نیست، دین رسول الله نیست، دین خداست. برنامه حاکمیت الهیه، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره و الدین. آمد او رسول است. یعنی شما در نظام هستی فقط یک حاکم دارید، نه دوتا، نه سه، نه چهار تا. برادر من این اصلا بحث اعتقاد نیست، اصلا اعتقاد نیست. فهم میکنم مثلا اینا فقط یه باورهای دینی مذهبیه، اصلا اعتقاد نیست. درسته یه امر اعتقادی است، اما بحث اعتقاد نیست، بحث جدی جامعه است، جدی جامعه است. شما انقلاب کردید که این تحقق پیدا کنه. یعنی چی؟ انقلاب کردید که حکومت الله تحقق پیدا کنه، استقرار پیدا بکنه. این حرف یعنی چی؟ این فقط یعنی عبادت؟ نه زندگی روزمره اینه دیگه. مقام معظم رهبری فهمون استقلال. استقلال معناش چیه؟ استقلال معناش اینه که از شعارهای انقلاب امروز توی انتخابات هم باز هم امروز سر انتخابات کنار صندوق هم فرمود استقلال. چندین بار اخیراً آقا داره میگه استقلال. من خود دقیق شدم گفتم چرا آقا اینقدر داره کلمه استقلال رو تکرار میکنه؟ چه خبر شده؟ استقلال الان کجا مورد خدشه واقع شده؟ استقلال. استقلال یعنی چی؟ یعنی من میخوام بنده خدا باشم، من میخوام عبد خدا باشم، من میخوام تحت حکومت خدا باشم با این جمهوری اسلامی. نمیخوام حاکمیت فکر و ایده و نظر و سیاست دیگران رو بپذیرم. نمیخوام بپذیرم. یعنی چی؟ تو اقتصاد میرسن مقام معظم رهبری میفرمان اقتصاد درونزا. اقتصاد درونزا یعنی چی؟ اونم تازه با مدل مدیریت دینی در اقتصاد، با مدل دینیت مدیریت دینی در سیاست. چه سیاست داخلی چه سیاست خارجی. ببینیم دین چی میگه، ببینیم دین چی میگه. الان تو همین قم دانشگاه آزاد، دانشگاه های دیگه دارن علوم سیاسی میخونن بچه ها. چی میخونن؟ فکر میکنن چی میخونن تو علوم سیاسی؟ حالا من یه نمونه از علوم سیاسی که بچه‌ها میخونن رو بهتون عرض میکنم. بعد حالا اگه این آدم رفت فارغ التحصیل شد، شد دکترای علوم سیاسی، بعد روابط بین الملل، شاید رفت شد سفیر، رفت شد دیپلمات، شما ازش چه انتظاری داری؟ وقتی این اومد از روز اول در دانشگاه پایه‌های فکری فلسفه سیاست خارجه غرب رو خوند، انتظار داری و وقت مثلا شما اگر رفت میشه پای میز مذاکره در پی استقلال جمهوری اسلامی باشه؟ مگه میشه؟ مگه ممکنه؟ یه هرچی خونده همون رو پس میده. خب ما یه جاهایی به مشکلات جدی میخوریم، علتش اینه. نمیشه. ما دانشگاهمون داره یه راهی میره، حوزه‌مون داره یه راه دیگری میره. البته الان متاسفانه حوزه ما هم داره دنبال دانشگاه میره. یه دفعه می‌بینی یک فقیه از دل این حوزه برمیگرده حرفای اینا رو میزنه که استاد سیاسی دانشگاه هستن بر اساس مبانی غربی. تو چرا اینو میگی؟ یا یک حجت الاسلام، یک روحانی که دین کارشناس دین میشناسنش مردم، فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. فرمود تاشون کمال کجاست دیگه؟ قدیر. فالامر الامام من تمام الدین. وقتی امیرالمومنین انتخاب شد، تمامیت دین به اینه که شما حکومت رو بسوری دست یک نفر. ولم یمده حتی بیان لامته معالم دینهم و اوضح لهم سبیلهم و ترکهم علی قصد الحق و اقامه و اقام لهم علیا علما و اماما و ما ترک شیئا تحتاج الیه الامه الا بینه فمن زعم ان الله عز وجل لم یکمل دینه فقد رد کتاب الله عز وجل و من رد کتاب الله تعالی فهو کافر. پیغمبر اکرم اون روز با معرفی امیرالمؤمنین به این که همه امور به او برمیگرده، او حاکم حق است، دین رو کامل کرد. همه چی اینجا تمام شد، دین اینجا تکمیل شد. یعنی چی این حرف؟ یعنی چی این حرف؟ یعنی چی؟ یعنی دین وسطا، دین میان رو، دین اعتدال که امروز دعوا سرشه، باز مقام معظم رهبری در جمع نجف آبادی ها دوباره سه بار توضیح دادن. دین وسطا فرمودن که دینیست که نه بر از قول امیرالمومنین خوندن روایتشو، نه به چپ تمایل داشته باشه نه به راست، میانه یعنی وسط، یعنی جاده، این صراط مستقیم. صراط مستقیم نه به چپ نه به راست، نه یهود افراطی باشه نه مسیحیت تفریطی اون زمان، مسیحیت تسلیم، یهودیت بزن بکش. دین صراط مستقیم، دین میانه جاده، مستقیم مسیر مستقیم حق. خب ما بعد از جریان قدیر خم حضرت زهرا فرمود چی؟ که دیگه حجت بر همه تمام شده. یعنی چی حجت بر همه تمام شده؟ تو رو خدا دقت کنید رفقا، سخنرانی گوش ندید، این حرفا رو باید خورد هضم میکرد. حجت تمام شده این چی؟ یعنی دیگه بعد از این مردم، بعد از این تا قیام قیامت خط و سیر زندگی روشنه، تا قیام قیامت روشنه کجا باید برید. همه ی امور برمیگرده به ولی حق، امام حق، و امام حق هم میاد چکار میکنه؟ حاکمیت خدا رو مستقر میکنه. پس شما همیشه اگه بخوای مؤمن زندگی کنید، مستقلید از این که دیگران شما رو مدیریت کنن، مستقلید از این که سیاستتون سیاست دیگرانی باشد که یهود باشن یا نصارا، اقتصادتون مستقل از اینه که بخواد دست یهود باشی یا دست نصارا. شما مدیر دارید، بعد از قدیر برنامه دارید، برنامه دارید. حضرت زهرا فریاد میزد به زنهای مهاجر و انصار، یکی از جملاتی که خوندیم با هم مرور کردیم، فهمون بابا رزق رو اقتصادتون می نمیخواد درست بشه، این دست علیه. اینقدر جامعه رو زیبا مدیریت میکرد اگه میدادید به علی، روزیتون، روزیتون زمین و آسمان برای شما میبارید. چرا؟ چون بابا شما دارید تحت حکومت خدا زندگی میکنید. وقتی کار رو بسپرید به امام حق، وقتی مستقل باشید از حاکمیت دیگران، اون کسی که ولی حقه جوری شما رو اداره میکنه که آب تو دلتون تکون نخوره، برکات زمین و آسمان هم بر شما نازل بشه. من نمیخواستید دنیاتون درست بشه، دنیاتون با علی درست میشد. علی کارشناس دین و دنیای شماست. تبین لامر دمرا دین و کن و دنیا کن، خوندیم دیگه با هم، کارشناسه، طبیب حاذق. رفقا ما داریم چی با هم بحث میکنیم؟ داریم میگیم جامعه، جامعه اقتصادش، این جمله مال اقتصاده که از زهرا میفرماد، بحث روزی، بحث رزق، بحث معیشت. جامعه به وسیله امام حق مدیریت میشه. اینا فکر میکنن ما اگر اعتقاد به ولایت داریم یه اعتقاد دینیه، بعدم اعتقاد دینی معمولا ممکنه تاریخ مصرف داشته باشه، در آینده مثلا الان 1400 سال از این امر قدیر گذشته، یه کس دیگه بیاد یه مدل مدیریت بیاره، بعد به ما برگردن بگن آقایون خوب نیست دیگه، شما الان مدل مدیریت جدید رو باید تن بدید. خب تا اینجا دارید؟ یه حرفی تو کلمات آقای رئیس جمهور هی داره تکرار میشه چند ساله، من هی میشنیدم گفتم که خب حالا یه ادبیات سیاسی دیگه بچه خیلی مهم نیست، توسعه، توسعه، بحث توسعه، بحث جهانی شدن، توسعه جهانی شدن، بعد اخیراً بحث آزادی. ببینید ما تو شعار جمهوری اسلامی چی داریم؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، درسته؟ ایشون یه پرشی کرده از استقلال، استقلال ایشون هیچ وقت بهش نمیپردازه به اون صورت. حالا چرا؟ دقت کنید ها، اینجوریه که فاطمیه ما، دین ما با سیاستمون یکیه، نمیشه جداش کرد، نمیشه، نمیشه. به حضرت عباس من از خدامه که همه این حرفای روزو بذاریم کنار، بشینیم کیف کنیم، حال کنیم با روایات فضائل و مناقب و اینها. یکی از دوستان هیئت سوال میکرد آخه شما 50 دقیقه سیاسی حرف میزنی، 5 دقیقه بحثای اخلاقی میکنی، بابا ما میخوایم حرفای اینجوری بشنویم. او نمیشه عزیز من، نمیشه جدا کرده امروز این حرفا رو، دین تو دارن میبرن. حالا من عرض میکنم چه جوری دینمون میره. یه آقایی هست به نام آقای سریع القلم، دکتر سریع القلم، متولد سال 1338، بچه تهرانه، پژوهشگر حوزه توسعه، علوم سیاسی و تاریخ معاصر ایران، مشاور بسیار نزدیک جناب رئیس جمهور هم است، نایب رئیس، فقط دقت کنید ها، من بیوگرافی یه بابایی رو نمیخوام براتون بگم، جلسه هیئت اهمیت داره، ارزشش خیلی بالاتر از این حرفاست، ولی با اینا کار دارم. این آقا کیه؟ نایب رئیس مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، عضو هیئت علمی و استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی. بعد از پایان دوره متوسطه، یعنی بعد از دیگه سیکل، دیگه بعد از سیکلشون تشریف بردن آمریکا، دیگه تمام مدارج تحصیلیشون رو بعد از اون تو آمریکا گرفتن، دیپلم و فوق دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و اینا، همه رو تو آمریکا گرفت در دانشگاه ایالتی نتریجن، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته روابط بین الملل دانشگاه کالیفرنیا، اینجا تحصیلشون ادامه دادن. دیشب یکی از دوستان جای بحث بود، بحث نظرات ایشون بود، داشتم صحبت میکردم، یکی از رفقا گفتش که ایشون الان حرف اول رو توی اساتید علوم سیاسی کشور میزنه، یعنی اساتید جز شاگرد اساتید علوم سیاسی شاگرده ایشونن، کتابای ایشون داره دانشگاه تدریس میشه، مشاور بسیار نزدیک آقای رئیس جمهوره. توسعه ایشون آقای رئیس جمهور تکرار کرد، من گفتم توسعه جایی با ما آقای خاتمی صحبتی میکرد، بالاخره آخوندا معمولا اینجوری بار اومدن دیگه، هر چیزی برن تشو دردن، طلبه ها رو اینجوری بار آوردن، اصلا دوست داریم ما هر چی ببینیم تشو دردیم. مثلا من یادمه تو درگیری های سالهای اصلاحات میشستیم با بچه ها صحبت میکردیم، میگفتیم خب الان این آقایی که الان داره میگه آزادی بیان، توسعه سیاسی، این آقای خاتمی که چون که دائم مسئولیت داشته دیگه این ور اون ور تو مملکت، وقت نکرده که خیلی مثلا مطالعه خاصی داشته باشه و تحصیلات خاص آنچنانی و مثلا بگیم، دائم همش مشغول توی مراکز بوده دیگه، یه روزی تبلیغات جبهه جنگ بوده، یه روز مثلا کجا بوده، ارشاد بوده، نمیدونم کجا بوده، همینجوری یه مسئولیت. خب این حرفا مال کیه؟ خیلی گشتیم تو ببینیم این حرفایی که داره تو دولت اصلاحات زده میشه، دولت 8 ساله که ریشه دینو کندن زده، ما کجا داره در میاد این حرفا؟ بعد رفتیم دیدیم کتاب کد رفقا، یه کتابی یه روزی بهم داد، دیدم نل به نل کتاب هاینتینگتونه، نظریه پرداز صهیونیستی یهودیه، از اون کلمه به کلمه، حالا حتی کلمات هم مال اونجاست. خب من آدمی خود حساس میشه، مثلا مقام معظم رهبری میاد میفرماد اقتصاد درونزا، شما میایید تو عمل میبینی اقتصادی که داره دولت مثلا دنبال میکنه اتفاقا اقتصاد برونزاست، یعنی یه دفعه ای قصه برجام درو باز میکنه، یه جوری اینا میرزن تو، یا اینا میرن یه جایی، اینقدر شلوغ میشه آدم دیگه وقت نمیکنه بررسی کنه. من رسم که تو درگیری های انتخابات دیگه، همه حواسشون به اینه که برن کار کنن برای دوره بعد بیان وارد انتخابات بشن دیگه، درسته؟ تو این چند ماه اخیر این نماینده ها اکثرا مشغول اینن که بالاخره صداهاشون رو تشکیل بدن، نمیدونم. ما یک دو مرتبه رفتیم پیش بعضی از نماینده های قم، کاری بود، بعضیشون میگفتن آقا اصلا فعلا مسترمون نمیتونیم بخارونیم، بعد کار کنیم برای دوره بعد، باش حالا این اون یه مشکلی رو گفتیم مثلا شما حل کنیم، آقا ما فعلا بعد کار کنیم، این دوره خیلی سخت، ما رأی بیاریم، رأی میتونی حاج آقا ما بدی؟ بگو ما نوکرتیم هر کاری برات بخوای بکنیم، اما رأی نمو بذار ما کارمون رو بکنیم. حالا شوخی شوخی، یعنی بالاخره تو این چند ماه اخیر نماینده ها باید فکر نونشون بودن، بالاخره برگردن دوباره تو مجلس، سرشون شلوغه، انصافا هم کار سخت بود و هست، همین الان تموم نشده، درست شد. یه دفعه ای توی این شلوغی ها و اینا آقا یه دفعه سفر ها برو بیا جمعیتی میره این کشور میره دیگه، کسی خیلی وقت پیدا نمی کنه بیاد این قرار داده رو بررسی کنه. یعنی مقام معظم رهبری فرمود آقا این اشکال نداره ارتباط جهانی، ولی اینا باید خیلی دقت بشه تو بحث قرار داده، کی من نمیدونم حالا چه دستگاهی این کارو داره انجام میده و اگر و اصلا هست این تمام این قراردادها الان داره بر اساس دقت نظر داره مثلا بسته میشه یا نه یا اونو نمیدونم. شما تو عمل میبینی اقتصاد درونزا به چالش کشیده میشه با اقتصاد برونگرا. اقتصاد برونگرا آقا درو وا کنین بیان یفی میبینی از کشور کجا اومده برای ما بیمارستان بسازه. ما اینجوریم بیمارستان ساختن که کاری نداره، میخوای تو تجهیزات بده تجهیزات روش میبخریم، بیمارستان دیگه رو ببخشید آجور رو آجور گذاشتنه که بلدیم که بدن به ما لورا دو روزه تمومش بکن. یه کنترات میگیریم واسه 50 تا میسازیم دیگه، این نکردیم. بفرمایید برین تونل کندوان 10 تا شرکت خارجی اومد رفت چیکار کرد؟ همه موندن تو گل. برای بچهای سپاه یه 4 5 تا لور اومدن رفتن کارو تموم کردن. چند وقتی تور کشی به تموم شد با خیلی قیمت نازل تر. تو مسائل دیگه همینجور بحثای زیربنایی بحثای ما چهار ساختمون بیمارستان هم بدیم ما کشور خارجی بسازه رو چه حساب رو چه حساب آخه بذار چه میگی. حالا خیلی حرف تو اقتصاد هست که من هیچ اصلا سر در نمیارم، ولی میخوام بگم یه دفعه میبینی بحث توسعه، یه دفعه توسعه از تو فضای سیاسی میاد تو فضای اجتماعی تبدیل میشه به فرهنگ سازی، تبدیل میشه به شعار. شما دیدید دیگه روز ششم دهه فجر آیه رئیس جمهور اجتماع زنان توسعه اعتدال، زنان توسعه اعتدال، زنان توسعه اعتدال، زن توسعه اعتدال. این یعنی چی؟ زن توسعه اعتدال. آخه خیلی وقت ما از کنار این شعارها خیلی راحت رد میشیم. یه مقام معظم رهبری ترمز رو میگیره اعتدال، تعبیری که شما میکنید تعبیر غلطی است. ماها معمولا ترمز نمیکشیم اینجا، معمولا هر کی چند وقت بود ایشون چند سال بود از اعتدال صحبت میکرد، فقط خود آقای استاد گفت اعتدال مناش. چرا 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 آیت الله جوادی آملی هم استاد ایشون هم فرمود که دین وسطا و دین اعتدال معناش این نیست. بعد کسی دیگه نه، بچهای سیاسیمون که اصلا تعطیلن. این چه میدونم این سایت ها و این اینا که اصلا تعطیلن، اصلا تعطیلن. یه جوری با سکوت کنار شعارهای دولت عبور میکنن، کاملا معلومه که هیچی نفهمیدن بعضیاشون. هیچی نفهمیده. آقا وای میسته. مثلا آقا کلمه استقلال رو هی میگه. خب این آقا وقت داره میگه استقلال، یعنی این استقلال باید بشه شعار دولت، شعار مجلس، شعار ملت. بله؟ باید بشه دیگه. وقت میبینی این شعار از بیان مقام معظم رهبری جلوتر نمیاد. چرا نمیاد جلو؟ چرا توسعه میشه شعار که تو صحبت‌های مقام معظم رهبری توسعه نیست، پیشرفته. تفاوت توسعه با پیشرفت میدونید چیه؟ حالا براتون میخونم قد قشنگ صفحه کنید. چرا باید یه عده نمایندگانی که ما میگیم برن تو مجلس؟ آه اینا حرفه. این که فقط یه کسب قدرته؟ نه، کسب قدرت چیه؟ افکار باید تغییر کنه توسط مجلس. دقت کنی یه صحبتی آقای روحانی داشتن چند سال پیش این همایشو کی برگزار کرد؟ مجمع تشخیص مصلحت سال 86 همایش سیاست خارجی دولت توسعه‌گرا. ببین همایش سیاست خارجی دولت توسعه‌گرا در سال 1386 توی مجمع تشخیص مصلحت نظام این همایش برگزار میشه. این شما یه حرفی که الان میبینید تو میدانه 8 سال این حرف خیز خورده تا رسیده به صفحه اجتماع، روش کار فکری شده توی مجمع تشخیص مصلحت. ایشون میگه خیلی مهم است که تابلوی ما در همه کارها توسعه باشد. این که ما هویت، دقت کن، این که ما هویت اسلامی و انقلابی من را حفظ کنیم و الهام بخش باشیم و نسبت به روابط خارجی من به دنبال تعامل سازنده مؤثر باشیم، به دنبال همان جمله توسعه است. و مهم این است که ما میخواییم به توسعه برسیم. شما بر اساس این باورهاتون میخواییم به توسعه برسیم. بعد حالا توسعه رو الان چی تو عمل تعریف میکنن؟ میگن آقا شما اگه بخواید الان توسعه پیدا بکنید، توسعه بدون وصل شدن به قدرت‌های جهانی ممکن نیست. نمیشه دیگه. شما چطوری میتونید توسعه پیدا کنید؟ کشورهای کوچیک بخوان توسعه پیدا کنن، باید وصل بشن به کشورهای بزرگ، به قدرت‌های بزرگ. نمیشه خوب. تو بخوای دقت کن. این آقای سریال قلم که براتون عرض کردم از سیکر رفته، الان با فوق دکترا و دکترای علوم سیاسی برگشته ایران، مشاور بسیار دوست عزیز نزدیک رئیس جمهور، یک کتاب داره. فقط این صحبت ها مال کتابه. الان ما داریم چی بحث میکنیم؟ داریم راجع به دین بحث میکنیم. اونا شما سیاسی بابا دینه. شما تو نمازت میگی اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له. اونا که دیر اومدن بعدن بحث رو دنبال کنن. شما دین داره به تو میگه چی؟ میگه شریک خدا شریک نداره در مدیریت جهانی. منم به این معتقدم. منم در زندگی خودم روزی 5 بار، هر بار 2 بار، یعنی روزی 10 بار میگم من حاضر نیستم تحت مدیریت فکری، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نظامی و و و و و اجتماعی دیگران برم. من فکرم باید یک جا فقط باید مدیریت کنه. روزی 10 بار تکرار میکنم من نماز به کمر زده. تو خدا مسخره کردم یا عالمو. این آقای محمود سریع القلم کتاب داره، کتاب ایران و جهانی شدن، چاپ انتشارات کجاست؟ رومسیا، چاپ انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. خب مقدمش هم جناب آقای دکتر روحانی مطلب دارن، آقای رئیس جمهور. حالا ببینید، حرف رو بشنوید. ایشون در این کتاب میگن که متاسفانه برخلاف تجربیات تلخ تاریخی ایرانیان، برخلاف تجربیات تلخ تاریخی ایرانیان و به رغم اصول قانون اساسی که مراکز قدرت، متاسفانه قانون اساسی یه قانونی داره که اینجوری میگه، متاسفانه و به رغم اصول قانون اساسی که که از مراکز قدرت به واسطه ماهیت استکباری از آنها فاصله میگیرد، رشد و توسعه و رقابت اقتصادی بدون همکاری با قدرت‌های بزرگ اقتصادی امکان پذیر نیست. میگه شما بخواید توسعه پیدا بکنی بدون اینکه با قدرت‌های استکباری مشارکت بکنی، همکاری بکنی، میسور نیست. متاسفانه شما یه مشکلات تاریخی دارید و مشکلات قانون اساسی دارید. اون میگه با استکبار نباید کار کنید، این باید حل شه. آقا میفهمد استقلال، استقلال، استقلال. استقلال یعنی چی؟ یعنی تو اگر بناس اقتصادت رشد کنه و باید هم رشد بکنه، اصلا این دهه رشد آقا نامید باید بر اساس داشته های درونی این مرکز تفکر عظیم حاکمیت اسلامی این رشد صورت بگیره. نبیای بشی وصله تن دولت‌های استکباری و قدرت‌های زورمدار و ستم پیشه و خون‌آشامی مثل امریکا تا اینکه تو هم مثلا نهری هستی که به دریا وصل شدی، حالا دیگه گسترده بشی توسعه پیدا بکنی. اینا میگن نه، این باید حل شه. این متن کتاب ها، سخنرانی نیست که بخواد مثلا بگه آقا یه نفر یه حرفی زده. این حرفا تدریس میشه. حالا دقت کنی، ایشون میگه اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه گذاری خارجی باز شود، مشروط بر این که فضای، دقت کنید، مشروط بر این که فضای عمرانی، ساختاری، اداری و تأسیساتی برای سرمایه گذاری فراهم باشد، میگه اگه تو بخوای سرمایه‌گذار خارجی بیاد، تمام سیستم حاکمیت باید بر اساس خواسته اونا باشه. دقت کن، خیلی حرف قشنگه. چرا ما رفتیم دانشگاه؟ بی خدا حواسمون نیست چیزایی دارن اونجا میگن. میگه فضای عمرانی، ساختاری، اداری، تأسیساتی برای سرمایه گذاری فراهم باشد. طبیعی است که با گذشت زمان حجیم شدن و مؤثر بودن این حضور خارجی، طبیعی است که ممکن است تقاضاها و شرایط خود را برای نظام سیاسی و به ویژه قوه مقننه کشور مطرح کند. شما در رو باز کردی، گفتی آقای فرانسه بفرما اینجا، آقای انگلستان بفرما اینجا، آقای زهر انار بفرمایید اینجا سرمایه گذاری کن. خب میگه حالا اینا اومدن اینجا سرمایه گذاری کردن، اولا تو باید ساختار نظام رو بر اساس میل سرمایه گذارهای خارجی تغییر بدی. درست شد. بعدم اومدن سرمایه گذاری کنن، طبیعیه، طبیعی مجلس که قانون میخواد بگذاره باید بر اساس میل این قدرت ها که آمدن سرمایه گذاری کنن، بر اساس میل اونها قوانین رو تصویب کنه. حالا میفهمیم معناش چیه که آقای دکتر ایکس ایگره کی بره تو مجلس یعنی چی؟ آه شما گفتید مجلس در رأس امور است. امام فرمود، مقام معظم رهبری فرمود اساساً مجلس برای این اهمیت دارد که قوانین اسلام را استخراج میکند. اینجا صریحاً تو کتابشون مینویسن، مجمع تشخیص مصلحت نظام چاپ میکنن، الان داره تدریس میشه این کتاب ها. اینا میگن آقا جان مجلس باید قواعدی رو تصویب کنه که بر اساس افکار و امیال و سیاست خود برای میل های کشورهای خارجی باشه و قدرت ها باشه. خب سب کن، گوش بده، قشنگتر هم میشه. بعد میگه حداقل تاثیرگذاری چنین فرایندی این است، حداقل تاثیرگذاری چنین فرایندی این است، جمهوری اسلامی باید شرکای اقتصادی خارجی خود در تنظیم اولویت های سیاسی کشور مشورت کرده و با نظر آنها امور مختلف را نظارت و مدیریت کند. میگه شما اونا باید اومدن بعد ساختار نظام رو عوض کنند. کیا؟ کسانی که پول دارن از کشورهای دیگه اومدن. بعد که اینا اومدن باید مجلس در اختیارشون باشه. بعد هم حد اقل تأثیرش اینه مدیریت کلان کشور، اولویت های سیاسی کشور باید بر اساس خواسته اونها تنظیم بشه. رفقا ما کجا زندگی میکنیم الان؟ من احساس میکنم 100 سال پیشه الان. بقیه این ببخشید اینجا استقلال معنا کجا داره؟ صبر کنید، خوشگل میشه، صبر کنید. ایشون یه کتاب دیگه هم داره، کتاب عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران. به به، این کلمات قلم به سرون بی خوشگل. ببین توش چیه. یکی از این از اوناست که من بعد براش روزه بخونم. گاهی اوقات من یه افی ناراحت می شدم نسبت به بعضی از نظرات رئیس جمهور. بابا این بنده خدای رئیس جمهور چیزی داره میگه، داره یک گوشه لحاف رو نشون میده، خیلی چیزایی دیگه پشت پرده است. این تو نظام فکری ها اصلا این شما به وسیله یه پدیده اقتصادی راحت مملکتتو میتونی دو دستی بدی به امریکا.
بعدم میگن آقا این باید بشه، اصلا این منطق مدیریت سیاسیه.
گوش بده، یعنی اینجا واقعا داد داره. خدا کنه من داد نزنم. یکی از دلایلی که نه تنها ایران، دقت کنید، یکی از دلایلی که نه تنها ایران بلکه کل منطقه، این آیه دکتر سلیل قلمه ها، نه تنها ایران بلکه کل منطقه خاورمیانه مشکل توسعه یافتگی دارد این است که در این منطقه، یعنی در ایران ما، هویت فرهنگی قوی وجود دارد که آمادگی ادغام با فرهنگ جهانی را ندارد. متاسفانه الان شما ایران تا حالا توسعه پیدا نکردید، مشکلتون هویت فرهنگیتونه. حالا ببین جلوتر ببین منظورش از هویت فرهنگی چیه.
مشکل ما را مصر و ترکیه هم دارند. الله اکبر، چه مقایسه جالبی. میخواهیم دقت کنید، میخواهیم هم با دنیا زندگی کنیم و هم فلسفه دنیا را نفی کنیم.
این که نمیشه که. شما هم میخواهید توسعه پیدا بکنید، توسعه پیدا کردن یعنی مشارکت با قدرت ها، هم میخواهید با قدرت ها مشارکت پیدا کنید، هم میخواهید فرهنگ استکبار رو نفی کنید. این که نمیشه که.
بابا ما نو اولیو قبول نکردیم دکتر. کی گفته ما میخواهیم مشارکت کنیم با امریکا، با فرانسه، با آلمان، به معنای اینکه بیان حاکمیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ما رو به دست بگیرن. اولی رو بدیهی گرفته، دومی رو میگه یعنی چی؟ آخه یعنی چی؟ آخه چه حرفیه؟ شما هم میخواهید با اینا رابطه داشته باشی، هم میخواهید فکرشون رو نفی کنی.
این که نمیشه که.
ما هم علاقه به همزیستی داریم و هم علاقه به دفع جریانهای فکری. دلیل این فرایند این است. دقت کنید، این اونجا فحشاست، اینجا داره فحش میده دکتر با زبان بسیار منطقی، داره به دینت حمله میکنه با زبان بسیار روز شیک و تو کشیده. میگه دلیلش هم این است، دلیل این فرایند این است که ما هم دوست داریم همزیست باشیم با قدرت ها و هم فکر اونها رو نفی میکنیم. دلیلش چیه؟ چه چیزی ما رو به این بدبختی دوچار کرده؟ ببینید، دلیل این فرایند این است که ما به طور طبیعی یک غرور تاریخی داریم که باید آن غرور را با تحولات جهانی روز تطبیق دهیم و ترجمه کنیم. تعریف ما از حاکمیت و استقلال بر پایه آن غرور تاریخی است.
منو باش، خودمو دارم تیکه پاره میکنم از دل قرآن و اطلاعات درارم که تو چرا نباید تحت حاکمیت استکبار قرار بگیری. بعد این داره روشن داره درس میده تو دانشگاه، میگه آقا جون این یه غرور تاریخیه، بذارش کنار. دقت کن، خود جوش میارم دیگه. ما بچه های هیئتیم، حضرت زهرا به خاطر یه آیه قرآن داد زد، کتک خورزی دست و پا له شد مرد. و وقت دارن تمام آیات قرآن رو میگن آقا این یعنی حرف تاریخیه، زمان گذشته است. شما دقت کن، چون اکثر آیات قرآن دلیل بر اینه که شما شراکت نکنید در مدیریت اجتماعیتون با غیر خدا. دقت کن، میگه تعریف ما از حاکمیت و استقلال بر پایه آن غرور تاریخی است، در حالی که امروز در دنیا بر مبانی فکری و امروز در دنیا حاکمیت، دقت کنید، امروز در دنیا حاکمیت بر مبانی فکری و مفهومی دیگری استوار شده است. میگه اصلا امروز حاکمیت تو دنیا تغییر کرده، شما هم باید تعریف حاکمیتتون عوض بشه. یعنی چی؟ میگه من کن تو مولا فهازا علیون مولا، یعنی چی؟ خدا حکم کنه و نمیده، این حرفا یعنی چی؟ امروز اصلا تو حاکمیت تو دنیا تغییر کرده. یه خود بریم جلوتر، عصبانی تر میشید. حالا میگه ما در دنیا لفظ نداریم. شما حالا هی تاکید میکنید استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، لفظ. میگه اصلا ما در دنیا لفظ نداریم. استقلال، دقت کنید، استقلال تعبیری است که مفهوم و تعبیری به نام استقلال اصلا میلادی کشورهای آفریقایی برای دوره استعمار زدایی 1950 در آن دهه استفاده میکردن. اصلا میگه استقلال کلمه ایه که مال آفریقایی ها بود که اون موقع مستعمره بودن. اصلا دیگه الان استقلال معنا نداره. این چی استقلال؟ اصلا شما استقلال به هیچ دور، وقتی داریم توسعه استقلال معنا نداره. من میگم خدای چرا مقام معظم رهبری توی یک دقیقه میخواد صحبت کنه پای رأی امروز میگه استقلال. آقای جوادی آملی میخواد رأی رو بندازه توی یه دقیقه صحبت میکنه میگه استقلال. برگردیم عقب ببینیم آقا تو این چند وقته، تو این چند ساله چند بار کلمه استقلال رو مطرح کرده؟ تو همین جلسه نجف آبادی استقلال.
تو 14 خرداد استقلال. اصلا اینا دارن اینجوری ریشه استقلال رو میکنن. میگه که دقت کنید، میگه مال آفریقایی بود، مال 1395. خب مفهومی بود که مؤثر افتاد، برای اون موقع خوب بود، در کسب حاکمیت ملی برای ایران. دقت کنید، در کسب حاکمیت ملی برای ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی مفید بود. شما بعد از شاه، گوش کن تو رو خدا، یعنی واقعا من میخوام سلام بزنم به جایی بتره که نابود شم. میگه شما بعد از شاه وقتی گفتید استقلال، دقت کن، استقلال بعد از شاه خوب بود که میگفتید برای انقلاب و فضای انقلابیگری خوب بود. امروز لغت استقلال کاربرد ندارد. لغتیست که کاربرد ندارد، لغتی که کاربرد دارد حاکمیت است. حاکمیت به این معنا نیست که ما باید با دنیا قهر کنیم. حاکمیت به این معنا نیست که شما باید با دنیا رویارویی به وجود بیاورید. حاکمیت یعنی این که باید با دنیا سهیم شوید. یادتونه 50 بار اینجا همین توی هیئت با هم بحث کردیم، از زمان آقای احمدی نژاد که داد میزد که ما با آمریکا داریم میگیم بیا مشارکت کن در قدرت، اونجا ما داد میزدیم، بچه حزب الله یا میگفتن تو چرا احمدی نژاد رو نقد میکنی؟ گفتم آخه مشارکت در قدرت یه از اساس و پایه غلط این تفکر کجا داره میاد بیرون؟ چرا باید یه لیدر حزب الله که الان به قدرت رسیده بگه من با آمریکا باید در قدرت مشارکت کنم؟ این حرف حرف ما نیست، این حرف این حرف الان معلوم شد مال کیه. دکتر سریال قلمی که از سوم ابرلایی تا دکتراش رو تو کالیفرنیای امریکا گرفته، نظام سیاسیش اینه. آقا دیدی چی گفت؟ فرمود که بعضی وقتا آدم های موجه حرفای دشمن رو میزنن خودش هم نمیدونن، و این یعنی نفوذ، مشارکت در قدرت. میگه استقلال اصلا بعد از انقلاب معنا نداره. این کتابه ها داره درس داده میشه تو دانشگاه. وقت معلومه که من برم توی دانشگاه سخنرانی بکنم، میگه اینا سواد ندارن که. دنیا امروز ادبیاتش فرق کرده. مثلا ما از حاکمیت خدا حرف میزنیم، ما رو اینجوری نگاه میکنن. بچه دانشگاه میرید دینتون رو بپاید. آقا دانشگاه نریم؟ نه برید اتفاقا، اما دینتون رو بپاید. تو رو خدا دینتون رو بشناسید و برید دانشگاه. تو دانشگاه کسی به داد دین شما نمیرسه. حضرت عباس وقتی ایشون میشه نایب رئیس تحقیقات و مطالعات مجمع تشخیص اصلحت نظام، مانیفست های اصلی از مجمع تشخیص نظام میاد بیرون دیگه، بعد آقا تایید کنه. دقت کنید، میگه امروز حاکمیت به این معنی. خب آیا روحانی یکی از جمله هایی که دارن اینه، باید ببینیم آیا سیاست خارجی خوب به این معناست که حرفهایی بزنیم که تکبیر آفرین باشه. ایشون دیگه خیلی نرم سعی میکنه این تفکرات خیلی نرم تو جامعه بیاد. مثلا ما تو سیاست خارجی باید چجوری حرف بزنیم؟ اصول سیاست خارجی چیه؟ خب اصول سیاست خارجی قانون اساسی میگه باید رهبر تعیین کنه، رهبرم تعیین کرده، تعامل ضد نظام سلطه. یعنی چی؟ یعنی تو سیاست خارجی شما حق ندارید بحث از مشارکت با قدرت‌های استکباری جهانی بکنید، باید ضدیتتون اونجا معلوم باشه، ولی البته با کشورهای دیگه تعامل باشه. تعامل باشه، شما اصل حاکمیتتون و قواعد اسلامیتون باید حاکم باشه. خب قانون اساسی میگه رهبر انقلاب باید این کارو بکنه، باقو داره این کار رو میکنه. آیا سیاست خارجی یعنی درشتگویی؟ حقیقت این است که این موارد سیاست خارجی رو درست نمی کند، چرا که سیاست خارجی یعنی راه و دقت کنید تو رو خدا دقت کنید، من مخلص آقای روحانی هم هستم، ولی دقت کنید الان حرف فکریه، حرف سیاسی نیست، حرف فکریه. جوونا ما که تموم شد گفتن تون رو برو نمیدونم بی سواد و هزار تا چیز به ما گفتن، تموم شد رفت دیگه، من فردا جامعه دست شماست. یعنی اگر نخواید دینت نگهداری کنی پات به جهنم واسشه، من برم در میارم، یعنی من خودم تو جهنم هم میدونم، میگم اونجا حساب تو میرسه، میگم خدا نمیخواد بلکه عذاب، من خودم حساب اینو میرسه. دقت کن، اینا حرفای فکریه.
من میخوام از قرآن حرف بزنم، من میخوام روایت حضرت زهرا رو بخونم راجع به حاکمیت. براتون این چند روزه روایت حضرت زهرا در حاکمیت خوندم، حالا میام حرفای امروز رو میخونم. خب اینا با هم جمع نشه که ما بیچاره میشیم که. میگه میشه اسم حضرت زهرا رو ببریم رسم حضرت زهرا رو زیر بالا رد کنیم؟ داریم این کارو میکنیم رسما. این آیه سریع قلم میگه چی؟ آها این آیه روحانی صحبت ایشون چیه؟ میگه چرا که سیاست خارجی یعنی را سیاست خارجی یعنی چی؟ خیلی برای من مهمه که ایشون نظرش راجع به سیاست خارجی چیه. آقا رو گفتم براتون چیه؟ تعامل ضد نظام سلطه. اصل تعامل ضد نظام سلطه معلومه یعنی چی. حالا ببینید ایشون چی میگه؟ سیاست خارجی یعنی راه و روش سلوک با دنیا که در نتیجه آن یا تهدیدی کاسته یا منفعتی عاید کشور شود. اصلا دیگه بحث ملاک و معیار حق و این حرفا نیست. شما باید یه جوری تعامل کنی با هر کی، با آمریکا، با هر کی، با هر قدرتی باید یه جوری تعامل کنی. وقتی داری تعامل میکنی، مذاکره میکنی، میری میای، یا یه تهدیدی رو کم بکنی یا یه منفعتی رو زیاد بکنی. حالا اگه اینجا خواستی تهدیدی رو کم کنی، لازم شد از حق بگذری میگذری، چون اصل اینه که تهدید رو کم کنی. حالا کی میتونه تضمین بده این کاری که تو میکنی تهدید رو کم میکنه؟ خب معلومه هیچکی. اصل اینه که منفعت رو ببری بالا. خب تهدید کم بشه منفعت بره بالا، که این اصل منفعت. خب این که در حاکمیت اسلامی نیست. ببخشید امام حسین علیه السلام را افتاد کاروان را انداخت، با حاکمیت یزید درگیر شد، کشته شد، تموم شد، رفت، هیچ تهدیدی هم کم نشد. خب بگیم امام حسین سیاست نداشت؟ پیغمبر اکرم 80 جنگ کرد، تهدیدها هر روز بیشتر شد. روزی که پیغمبر اکرم خواست از دنیا برم، فرستاد برای جنگ. هی وقت ندارم، ولی همین یه جمله رو میرفتم در می آوردم. ببینم این تو کدوم کتاب کیه که بگه اصل سیاست خارجی یعنی این. شما هر کاری که کردی یه تهدید رو کم کن، منفعت رو زیاد کن. اصلا دیگه مهم این نیست که حق، حق چیه. این آقایی که سریع قلم، کسیه که بالاخره سیاست خارجی او داره از جهت علمی پایریزی میکنه تو کشور برای آیندگان. او داره میگه اصلا حاکمیت معنای شما، حاکمیتی که شما دارید معنا میکنید، این اصل تاریخیه، یه غرور تاریخیه. بابا ول کنید غرور تاریخی رو. ما به این غرور تاریخی چی میگیم؟ میگیم اصل عزت. ما میگیم عزت، او میگه غرور تاریخی. این چقدر فرقه، یه حرفای عجیبی داره. میگه آیه سری قلم میگه مهمترین اولویت دولت جدید، آهان این حلقه اتصاله اینجا معلوم میشه، مهمترین اولویت دولت جدید تغییر سریع تصویر ایران در منطقه و جهان است. دومین اولویت رفع نگرانی های دیگران، یعنی امریکا، دیگران، کشورهای دیگه، نسبت به سخنان و کارکرد ماست. جهان باید احساس کند ایران یک کشور نرمال است، نه کشوری که باید از آن فاصله گرفت، ترس داشت، نگران سخنان و عمل کرده افراطی آن بود. دو سال دولت تلاش کرد امریکا بگه این کشور نرمال است، بعدش هم وندیشن من گذاشت تو کاسه هر کسی که این تلاش رو کرد، گفت تمام ملت ایران افراطی هن. دفعی میبینی جناب آقای هاشمی بزرگوار صحبت میکنن که بله ما داریم میریم به سمت نرمال شدن، متعادل شدن. آهان، پس منظور شما از تعادل اینه که ما بپذیریم نظام فکری سیاسی اقتصادی دنیا را، که در حاکمیت دنیا شراکت پیدا بکنیم، که در این صورت به توسعه برسیم. آهان، آقای خاتمی میگفت توسعه سیاسی، منظورش این بود که بنده خدا ناکام موند، حالا میخواد دنبال بشه اون فکر. جدی بگیرید، جدی بگیرید، اسلام رو دارن ازتون میگیرن. نرف آغاز در همایش چشمنداز سیاست خارجی آقای رئیس جمهور، البته شکی نیست که دنیای غرب از ما خوشش نمی آید و در باطن دشمن ماست، اما باید با دشمن چگونه رفتار کرد؟ باور کنید پیغمبر هم با کفار مذاکره می کرد، با آنها معاهده امضا می کرد، با آنها صلح می کرد. نرم اون افکار بیاد. یه جمله دیگه داره، سب کنید من این جمله رو بخونم. من میترسم بمیرم این بمونه، میدونم یه جلسه گنجایش این همه مطلبو نداره، منتها ببخشیدا ما هیئت که نمیگیریم که. هیئت با 20 دقیقه سخن بس، به قول آقای قرائتی سخنرانی 20 دقیقه بسه. بله سخنرانی 20 دقیقه بسه برای مواقع نرمال و عادی، ما تو جنگیم ببخشیدا، تو جنگیم. خدا شاهد من هر جمعه شبی که میرم اصلا مطمئن نیستم جمعه شب دیگه برگردیم اینجا با دور هم باشیم، به والله قسم معلوم نیست، بالاخره ممکنه اجر سر برسه دیگه، مرگ که خبر نمیکنه. لذا اگه یک کمی بعضی وقت تو خسته میشی بزن حرف تموم شه، ما تو وسط جنگیم الان، پس فردا معلوم میشه بالاخره کی میره توی انتخابات تو مجلس. حواستون جمع باشه، حرفا رو دقیق بشنوید، حرفای آقا، حرفای نماینده ها، حرفای مسئولین رو دقیق بشنوید، بگید این کدش به کجا برمیگرده، برید سری سراغ ریشش، حتی حرف من شیخ، هر کسی. آقای سریع القلم چی میفهم دکتر؟ میگه اصل توسعه به علم، سیستم، انضباط فکری، قرارداد اجتماعی و کاربردی کردن علوم پایه برمیگردد و نکته ای که خیلی بدان اعتقاد دارم جهانی شدن است. شما باید جهانی بشید. خب این حرف که مال اونا، خب نه یکیه دیگه، شما انتظار دارید آقای سریع القلم غیر حرف امریکایی ها بزنید دکده جهانی؟ خب اینم جهانی شدن و بس جهانی شدن.
آقای سریع القلم ببخشید، شما رهبر انقلابید، به ما میگید اصلی‌ترین مسئله ما الان جهانی شدنه، دارید سیاست کلان رو برای ما ترسیم میکنید. نه خیر آقا، الان این فکر، این یعنی عقلانیت، این یعنی علم، این یعنی حاکمیت، این یعنی نظام فکری درست، این یعنی توسعه، این یعنی همون پیشرفتی که شما میخواد. اون پیشرفتی که شما دارید میگید با استقلال، اون دیگه کهنه شده، با استقلال کسی پیشرفت نمیکنه، اون نظریه غلطه. تو سیاست، تو سخنرانی کسی جرأت نمیکنه بگه استقلال در اون زایی که داری میگی رهبر انقلاب غلطه. تو درس، تو مکتب، تو دانشگاه به علوم سیاسی میگن آقا این چرته، این حرف دیگه کهنه شده، تاریخیه. چون اگه بالای منبر و تریبون کسی بگه، یه تونروی پیدا میشه یه دادی میزنه، سواد هم که نداره. دقت کن حرفو، دقت کن. شما یک کشور نام ببرید، قربون استدلالت برم، شما یک کشور نام ببرید که بدون آن که جهانی شده باشد پیشرفت کرده باشد. من نمیخواد شما پیشرفت کنید، اصلا ممکن نیست بدون جهانی شدن. خب دلیل این که هندی ها، چینی ها توانستن این کار را بکنن این است، دقت کنید، دلیل این که هندی ها و چینی ها توانستن این کار را بکنن این است که توانستن بین مبانی فکری بومیشان، بین مبانی فکری بومیشان و مبانی فکری جهانی سازگاری ایجاد کنن. الان مبانی فکری بومی شما چیه؟ حالا باید بین این و مبانی فکری امریکایی و استکباری و غربی سازگاری ایجاد کنه. دقت کن، میگه ما هنوز، از این جلوتر میره سریعتر حرف میزنه، باری کلا، میگه ما هنوز نتوانسته ایم آن انطباق و سازگاری را ایجاد کنیم. اصل استقلال که در ایران بعد از انقلاب مطرح شده، مبانی دینیش خوب مطالعه داره، باری کلا، مبانی دینیش نفی سبیل، به نفی سبیل برمیگردد. آیه قرآن الان براتون میخونم، یک اصل جدی است، اما کار در سطح جهانی تسامح میطلبد. شما این اصل جدی رو باید ازش صرف نظر کنید. نفی سبیل دیگه معنا نداره. نفی سبیل آیه قرآن بخونم برات یا آیه دیگه، اینقدر آیه، نه این آیه سریع القلم، ببین، قال اسلام یعلو ولا یعلا علی والکفار به منزله الموت لا یحجبون ولا یرثون. نه امیرالمومنین، نه امام صادق، این حرفا که شما میزنید اسلام نباید تحت حاکمیت دیگرانی، اینا معنا نداره. آیه قرآن نفی سبیل، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. میگه شما مسلمان ها در ایران به این آیه قرآن خیلی پایبندید که کافرین بر مؤمنین نباید سبیل، یعنی این که نباید سیطره حاکمیتی سیاسی و اقتصادی این حرف داشته باشن. میگه این اینجور در نمیاد، شما با این به توسعه نمیرسید، شما با این آیه پیشرفت نمی کنید. اینا حرفای بومی تونه، حرفای بومی تونه بذارید کنار، حرفای امروز جهان رو بپذیرید. جهانی شدن یعنی این که شما مثل هند، مثل چین بیا قاعده جهانی رو بپذیری. یه مبنا نمیخواد.
آقای سریع و قلم، شما وقتی داشتید تحصیلات رو ادامه میدیدید در کالیفرنیا، ما 213,000 شهید دادیم به حضرت عباس تا این مبانی رو مستقر کنیم. به خدا، به حضرت عباس.
وقت شما بچه های این انقلاب رو میبرید دانشگاه های این صبح. حالا بونه حالا بچه ها میگیم که بچه ها بابا کی درس میخونه؟ ها؟ نه بابا، توی فضای سیاست خارجی ما، تو فضای اجرایی ما، و الان مجلس ما، و الان مجلس ما که اینا میگن مجلس باید تغییر کنه با این نظام فکری، به خدا برای من تازگی داشت. اینا میگن بابا اصلا این که شما درو باز کنید خارجی ها بیان، براتون خود اونا که دیر اومدن، درو باز کنید خارجی ها بیان سرمایه گذاری کنن، باید فلسفه فکریشون هم بپذیرید، باید سیاستشون هم بپذیرید، باید زیر ساختهای اداری و تاسیساتیشون هم بپذیرید. خب پس باید برید تو مجلس براشون قواعدی که بر اساس خواسته و افکار اونها تطبیق داشته باشه. بعد دیگه مجلس شورای اسلامی نیست که، میشه مجلس چی میشه؟ جهانی. ملی هم نمیشه، چون ملی شما یعنی اسلام، شما تا بوده مسلمان بودید و بودید. ملی هم نمیشه، ملیت هم باید بفروشید. ببخشید دیگه چی میمشه؟ دیگه چی میمونه برای شما؟ حالا میگه آقای دکتر رفتم، آقا به خدا یه شهری رفتم، گفت این آقا دکتر تا حالا تو کانادا داشته درس میخونده، حالا اومده دارن براش تبلیغات میکنن، صلاحیتش هم پذیرفته شده، الان میخواد بشه نماینده. الان نمیدونم حالا بعد این شهر رو یه بار دیگه برم میرم رأی آورد یا نه. آهان، من فکر میکنم بعضی ها مجلس میرن با عشق مسئولیت مجلس میرن، حالا پستی چیزی نگو بابا. چرا بابا معظم رهبری انقدر تاکید کرد انتخاب خوب کنید، انتخاب کنید دشمن رو مایوس کنه؟ یه جمله دیگه بخونم اب نداره، یه جمله از جان کری. آخه تیر آخره رو جان کری همین دو سه روز پیش زد، خیلی حال کرد، ببخشید خیلی خوب بود. آخه جان کری بگه باید بگم حال کردم دیگه، خالص صادق که نیست که بگم چی. حالا دیگه ما اینجوریم دیگه، بچه فلا بیشتر از این انتظار نشته. حالا دقت کنید، همه اینا رو شنیدید، با توجه به این چیزایی که اینجا شنیدید ببینید حالا آمریکا کجاست. دقت کنید، آقای نخست وزیر اسرائیل آمدن وزارت خارجه آمریکا. نخست وزیر کی بود؟ نتانیاهو. خدا هر کاری میکنید اسم این یاروه. آقای جان کری دارن خوش رقصی میکنن، این گربه زشت داره خوش تقسیم میکنه، جناب آقای نتانیاهو میگه شما نگران نباش، از برجام و مذاکرات هسته ای اصلا نگران نباش، ما دنبال چی هستیم؟ دقت کن، دقت کن، این حرف مال کیه؟ مال همین چند روزه. دقت کن، میگه اسرائیل همانطور که همه میدانن دوست ویژه امریکاست، ما گفتگوهای بسیار سازنده با رئیس جمهور داشتیم، یعنی آقای اوباما، و حال من یعنی جان کری و نخست وزیر اسرائیل درباره ایران روند صلح خاورمیانه و سوریه درباره روند صلح خاورمیانه و سوریه صحبت خواهیم کرد. خب راجب اسرائیل و روند صلح خاورمیانه با یه حرفی میزنه، میگه من از نخست وزیر میخواهم نتانیاهو بداند همانطور که ما به فکر، دقت کنید این جمله جالبه، همانطور که ما یعنی امریکا به فکر پاسخ به تلاشهای ایران علی ظاهر برای تغییر رابطه با جهان هستیم،
دید دیگه تو صحبت‌های آقای رئیس جمهور خیلی ایام میگیم رابطه با جهان عوض بشه، انگار که اصلا تا حالا ما درا بسته بوده، الان تازه ما در باز شده داریم با جهان تا برقرار می‌کنیم. میگه اینا حرف همش حرفای ظاهریه. میگه ما تو این مذاکرات که اینا ظاهرا دارن این کارو میکنن، یعنی این نامردا، به این اقدامات مخلصانه آقای روحانی هم اعتقاد ندارن، واقعا اعتقاد ندارن، عجب نامردایین. جانکری رو میگم، اون نامرده. میگه ما به فکر پاسخ به تلاش‌های ایران علی ظاهر برای تغییر رابطه با جهان هستیم کاملا به ضرورت. میگه در عین این تعاملات و عین این گفتگوها و مذاکرات با ایران و با هدف رابطه با جهان، رابطه با جهان یعنی چی؟ این رابطه با ما، جهان که رابطه بوده که. میگه کاملا به ضرورت حساس حفظ امنیت اسرائیل و درخواستها برای شفافیت و مسئولیت پذیری در این روند آگاهی داریم. ایران باید مسئولیت بپذیره برای امنیت اسرائیل. این یعنی جهانی شدن. مذاکرات هسته‌ای باید ایران به مسئولیت‌هاش برای برقراری امنیت اسرائیل واقف باشه. بعد بدونه، ایرانی ها باید بدونن وقتی دارن حرف از تعامل جهانی میزنن، وقتی دارن ایرانی ها حرف از جهانی شدن میزنن، اول شرطش اینه که امنیت اسرائیل رو تامین کنن. جانم به این اعتقادات، یعنی محکم سر اعتقاد خودش وایساده. میبینی؟ بعد به من دارن، به دانشجوی من دارن اینو تدریس میکنن، تو اعتقاداتت کهنه شده، مال 1400 سال پیشه. به خدا اگر این موضوعات امروز رو بررسی نکنیم، نمیتونیم از زهرا و اهل بیت و قرآن حرف بزنیم. نمیشه حرف زد، چون مگه اهل بیت و قرآن چی گفتن؟ فقط به ما گفتن شما حاکمیت خدا رو بپذیرید، همه شون هم کشته شدن، حاکمیت خدا مستقر بشه. 200,000 شهید کمه برای اینکه حاکمیت خدا مستقر بشه؟ تازه در عالم حاکمیت خدا مستقر بشه، بابا ما حرفمون یه چیز دیگه است، استقرار حکومت خدا در جهان. ما برای اون تازه شهید دادیم، برای خیلی بالاتر از این که بخوایم تعامل. کدوم تعامل با امریکا؟ یعنی که استقلالمون رو حفظ کنیم، استقلالمون رو حفظ کنیم، یعنی حاکمیت غرب و شرق رو نپذیریم. جان کری داره به نتانیاهو میگه ما تو این مذاکرات با ایران که ظاهرا دارن میگن ما میخوایم جهانی بشیم، ظاهرا، ای نامرد، تو رو خدا یه ذره به غیرت اینا باید بر نخوره.
لااقل سرش داد بزن، بگو بابا من خالصانه دارم میگم باید با تو ارتباط برقرار کنم.
میگه اینا ظاهریه، ما البته تو این ظاهری حواسمون جمع آینه تانیهو، حواسمون جمع ایران به مسئولیتش در قبال امنیت شما پایبند باشه. مسئولیت بخشید، عجب صبری آقا داره. واقعا اینی که توی نجف آباد آقا فرمودن که با نجف آبادی ها آقا فرمودن که میمین چهارشنبه فرمودن مدیریت کشور کار سختی، آقایون واقعا کار سختی ها. حالا ما تازه الان یه چیزایی رو داریم، یه گوشه هاییشو میفهمیم، اون آقا همه چی رو میدونه و باید چجوری این نظام رو حفظ بکنه که این الان فریادهای ما. حالا یه خود من داد میزنم، این علتش اینه دیگه، این بچه موجیه جبهه عصبانی میشه. اینو دادامو حساب نکنید، ولی اگه بخواد این حرفا تو جامعه واقعا فرهنگ سازی بشه، شما بگید نیاز به یک انقلاب فرهنگی نداره، نیاز به یک تحول علمی در حوزه نداره، نیاز به یک تحول و نهضت نرم افزاری و تولید فکر در دانشگاه ها نداره. خب بابا مقام معظم رهبری برای همین 20 سال پیش فرمود حوزه این کارو بکن، دانشگاه این کارو بکن. الان کتابای دکتر سریع‌القلم تو دانشگاه آزاد اسلامی قم در رشته علوم سیاسی داره تدریس میشه. الان سخته دین رو حفظ کردن، سخته. تو رو خدا بچه ها دانشجوها، تو رو خدا تو دانشگاه داری یه چیزایی رو میخونی که اگر دستت خالی باشه به مرور رود اثر میگذاره، نظام فکری تو عوض میکنه. شما هم که تو دانشگاه هستید و دوستانی که تو حوزه هستن، حالا ما یه وقتی درسای فنیمون رو میخونیم، مثلا اصول عقاید، نمیدونم منطق، فقه، اینا بالاخره دروس فنیمونه. در کنار این رفقا حتما مطالعات سیاسی دینیتون رو افزایش بدید، حتما. حضرت زهرا تمام نگرانیش این بود، نگرانیش این بود که نظام فکری غیر نظام فکری پیغمبر و امیرالمومنین، یعنی غیر نظام فکری قرآن، تو جامعه اسلامی حاکم نشه. تمام نگرانیش این بود. به حضرت عباس قسم، این نظام فکری که 100% از آمریکای کالیفرنیا و از دانشگاه‌های کالیفرنیا و آریزونا داره انتقال پیدا میکنه اینجا، این نظام فکری به خدا پشت فاطمه زهرا رو میلرزونه، به خدا، به پیر، به پیغمبر. تازه اون زمان میگفتن حاکمیت فکری علی، نه باز قرآن رو نمیگفتن از صحنه خارج بشه، میگفتن حسبنا کتاب الله. الان میگن کتاب الله یه قانون تاریخیه. شما میگید نفی سبیل، اینو دیگه باید با تسامح و تسامح کنارش رد شی. نفی سبیل مال اینه، این مال 1400 ساله پیشه، حرفی که دوام خوردن زدن الان دارم پیاده میکنم. اون زمان کسی نمیگفت قرآن نباشه، قرآن رو بذاریم کنار، قرآن تاریخ گذشته است دیگه. الان میگن قرآن تاریخش گذشته، متو نمیگن تاریخش گذشته، چون گفت تو دوم خرداد گفتن تاریخش گذشته، زیری خوردن. الان میگن که اینها عقاید بومی تاریخیه، اینها غرور تاریخیه، اینها باید با افکار امروز استکبار، یعنی امریکا، یعنی غرب، باید با هم جمع شه. قرآن باید جمع شه با چی؟ افکار اون طرف چیه؟ قرآن باید با، یعنی اصل حرف اینه، قرآن باید با پروتکل های یهود جمع شه. میتونه جمع شه؟ نمیشه. شما هم میخواید توسعه پیدا کنید، حالا با قرآن، حالا یه مدتی بذار کنار. آیه سریع القلم میگه آمریکا، متو خود جانکری میگه آمریکا کسی نیست، خود جانکری داره میگه من که ما که چیزی نیستیم، هرچی شما بفرمید آقای نتانیاهو. خودش داره میگه دیگه، من آخرش اینو خوندم برای تیر خلاصی. پذیرش فکر غرب یعنی پذیرش حاکمیت اسرائیل و صهیونیست. دخو نمیشه تو روز قدس بگیری بعد از این ور بیای بگی باشه من میخوام بس هست تأثیر توسعه در رو باز کنم. هی من میگم آقا چرا هی میگه اقتصادی، جهاد اقتصادی با اقتصاد مقاومتی با تحریم ها. اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ مقاومت یعنی چی؟ بچه های جنگ، مقاومت یعنی چی؟ مقاومت یعنی چی؟ مقاومت یعنی چیزی که تو داری حفظش کنی. مقاومت یعنی چیزی که داری حفظ کنی. خانم نگران نباش، مادر نگران نباش، تیکه تیکمون کنن حضرت زهرا، نمیذاریم افکار تو تو این حرفهای جدید ولی کفرآلود و شکر و شرکآلود و فاسد گم بشه. نمیذاریم، نمیذاریم. با حضرت زهرا عهد ببندید همین الان که خانم ما دفاع میکنی، مثل خودت که دفاع کردی، یه نفر بودی اما دفاع کردی، شروع کردی اسلام رو دونه دونه توی حجاجت گفتن که وقتی نکنه با گرفتن حاکمیت علی اسلام مردمم عوض بشه. شروع کرد اسلام رو گفتن، یعنی چی؟ حجش یعنی چی؟ جهادش یعنی چی؟ نمازش یعنی چی؟ خمسش یعنی چی؟ صبرش یعنی چی؟ روزش یعنی چی؟ که وقت کسی مبانی رو تغییر نده، علی رو عوض کردن، فکر حق عوض نشه، فکر حق عوض نشه، چون اون عوض بشه دیگه فایده ای نداره، دیگه مردم دنبال مهدی نمیگردن، دیگه مردم دنبال حق نمیگردن. لذا حضرت زهرا آبروی خودش رو به فروش گذاشت تا فکر بمونه. افلا تتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. برید در قرآن تدبر کنید ای کسایی که قلبتون قفل زده شده. چرا داد میزنه زهرای مرضیه؟ اینجوری کمتر تازیانه میخوره؟ نه به خدا، بیشتر تازیانه میخوره. اونهایی که میبینن فاطمه داره قرآن رو علم میکنه، میگن هنوز فاطمه از قرآن نبریده. ما اگر علی رو خانه نشین کنیم، قرآن تو جامعه باشه، فایده ای نکرده، پیروز نشدیم. چون بعدش حسن ابن علی میاد، بعدش حسین ابن علی میاد. ما باید قرآن رو نابود کنیم. هیزم برداشت آورد در خانه فاطمه تا قرآن نابود بشه. چجوری قرآن نابود بشه؟ چون فقط این خانواده است که از قرآن حمایت میکنه، فقط اینان. اینا رو بکشی دیگه کسی داد قرآن نمیزنه. یریدون لیطف نور الله به افواهم و الله متم نوره. کور خوندید خدا حفظ میکنه. میخواید فاطمه رو بزنید بکشید، اما میمانه نور من. به خدا این نور فاطمه است تو قلبهای من و شما جاریه. به خدا این نور فاطمه است در اذهان من و شما جاریه. حق رو میپذیریم. این ایمان ما از فاطمه است، از همون خانومیه که این شبا امیران مؤمنین میاد کنار قب میشینه میگه نفسی علا زفرات محبوس یا لیتا خرجت ما زفراتی.